شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام. صبح از چه خرابات جنون کرد بهارش، کافاق و خمیازه گرفته است خمارش. صبح از چه خرابات جنون کرد بهارش، کافاق و خمیازه گرفته است خمارش. شام این همه سامان کدورت ز کجا یافت، که زنگ نشد پاک کفه آی ندارش. گردون به تمنای چه گل می رود از خیش، گردون به تمنای چه گل می رود از خیش. عمریست که بر گردش رنگ است مدارش. دریا به حضور چه جمال است مقابل، کس خانه آینه گره و برد کنارش. صحرا برم ناز چه محمل نظر افکند، صحرا برم ناز چه محمل نظر افکند. کندیشه پری خانه شد از رقص غبارش. کوه از چه ادب ضبط نفس کرد که هر سنگ در دل مژه خواباند چراغان شرارش. ابر از چه تلاش این همه سامان عرق داشت، ابر از چه تلاش این همه سامان عرق داشت. کایی نچکید از نمد خرد فشارش. برق از چه طرب رخش به مهمیز طلب داد، که از عرصه برون برد لب خند سوارش. گلشن ز چه عیش این قدر اندوخت شکفتن، گلشن ز چه عیش این قدر اندوخت شکفتن. کفتاد سر و کار به دلهای فگارش. بلبل ز چه ساز انجمن آرای طرب بود، که از یک نی منقار ستودند هزارش. طاووس به پرواز چه گلزار پرفشاند، کس خلد کشید آرزوی نقش و نگارش. شبنم به چه حیرت قدم افشرد که چون اشک یک آبله گردید به هر گام دوچارش. موج گوهر آشوب چه طوفان خبرش کرد، که از ربط سر و زانوی عجز است حصارش. آینه ز تکلیف چه مشرب زده ساغر، که از هرچی رسد پیش نه فخر است و نه آرش. دل رمز چه سحر است که در دیده تحقیق حسن است و نیفتاد به هیچ آی نکارش. عمر از چه شتاب این همه آشفتگی انگیخت، کاتش به نفس در زد و نگرفت شمارش. بی دل ز چه مکتب سبق آگهی اندوخت، که اینها به شق خامه گرفته است قرارش. اینم از غزل، غزل طولانی پر از سوال و تأمل برانگیز. خب در خدمت استاد کاظمی هستیم. من از حضور شما دوستای عزیز مرخص میشم و میایم در کنار شما که شرح غزل بشنوم. خدا نگهدارتون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و با عذرخواهی به خاطر این تأخیری که گاه به گاه اتفاق افتاد در وسط برنامه ما و توقفی که ایجاد شد و حالا میریم که این غزل رو ادامه بدیم. غزل مفصلی هست و یه غزل بسیار خاص هست، یعنی از اون غزلهایی هست که فکر میکنم در تمام دیوان بیدل از این جنس غزل و از این نوع غزل فقط یک دانه باشه و همین غزل هست. غزلی است با یک ساختار بسیار محکم عمودی، یعنی در واقع همه بیت ها انگار تکرار یک مفهوم هستن، تکرار یک ساختار هستن و پشت سر هم به صورت رگباری تکرار میشن. این چیزیه که در شعرهای بیدل سابقه کمتر داشته، در شعر مکتب هندی بسیار کم سابقه داشته. البته بیدل غزلهایی داره که ساختار نسبتاً یکسره دارن، پیوسته هستن، ولی اینطوری رگباری ما در شعر بیدل ندیدم و کاملا کار متفاوتی هست. و غزلی هست که از اول تا با آخر هم سوال میکنه و با این سوال ما رو درگیر میکنه. یک غزل دیگه هم داره تا حدودی نزدیک بینه. اول در عدم دهنت باز میکند، تا کاف نون تهیه آواز میکند، هرگاه میدهی به زبان رخصت سخن، جبریل بال میزند و ناز میکند. که در اون غزل هم از اول تا به آخر پدیده های مختلف هستی رو بیان میکنه و هر کدوم رو به نوعی ارتباط میده با اون وجود یکتا. موارد اندکی از این نوع همونطور که عرض کردم در یکی از دوستانمون اشاره کردن که غزل رحمت هم همینطوره. بله تا حدود اینطوریه، ولی این که همه بیت ها یک ساختار نسبتاً واحدی داشته باشن در این غزل فقط اتفاق افتاده. در اون غزل صبح از چی تا کافلون تهیه آواز میکند، اول در عدم دهنت باز میکند، تفاوتی که هست با این غزل اینه که در اونجا لحن گزارشی هست و لحن گزارشی اونقدر تأثیر نداره که لحن پرسشی داره. لحن پرسشی مخاطب رو درگیر میکنه، مخاطب انگار ناچاره که جواب بده به این و احساس میکنه در شعر با مشارکت گرفته شده و این مشارکت گرفته شدن در این غزل بسیار پررنگ هست. در هر بیت بیدل یکی از جلوه های رنگارنگ و ارجمند هستی را مثال میزنه و بعد سوال میکنه این از کجا شد، این چیز از کجا شد، و بعد با این از کجا شد ها در واقع به نوعی پاسخ هم میده و میگه که اینا بله از جای خاصی آمدن، از اون وجود یکتا. یعنی غزل تا حدود عرفانی و حتی وحدت الوجودی. میگه همه اینا جلوه های از یک ذات برین هستن که به این صورت خودشون را برای ما نشان میدن. خب بیت به بیت بخونیم و بعد این موضوع رو بیشتر میشه در این غزل دنبال کرد. صبح از چه خرابات جنون کرد بهارش، جنون این صبح از کجا پیدا شده؟ همش سوال میکنه اینا از کجایه، و بعد این کجا خودش ما رو میرسونه که اینها به یک منبع وصل هستن. صبح از چه خرابات جنون کرد بهارش، کافاق به خمیازه گرفته است خمارش. چه جنونی در این صبح هست؟ صبح در شعر بیدل نشانه ای از خرمی هست، از نشانه ای از نشاط هست، و بهار همچنان نمونه و نشانی از خرمی هست. بیدل بهار غالبا در مفهوم خرم بودن با نشاط بودن به کار میبره. و چیز جالبی که در شعر بیدل بسیار اتفاق میفته اینه که بیدل بهار رو بسیاری وقتا با جنون ارتباط میده، یعنی انگار در بهار یک جنونی به شاعر دست میده. یار شد بی پرده دیگر تا به خودداری کراست، ای رفیقان نوبهار آمد کنون دیوانم. نوبهار شد من دیوانه شدم. یک جنونی اینطوری. در جای دیگه هم میگه جهان جنون بهار غفلت ز نرگس سرمساش دارد، زهربان مو و خواب نازیم و مخمل ما قماش دارد. در اونجا هم به نوعی همین جنون رو ما میبینیم و در جاهای دیگه هم غالبا بیدل صحبت از بهار که میشه بسیاری مواقع با این جنون، در جنون سر داد ما را تا چه سر دارد بهار، بهار ما را در جنون سر داده و از این. بله میگه کدام خرابات بهار این صبح برخواسته که تمام آفاق خمار این شدن و دارن خمیازه این رو میکشن. خمیازه در شعر بیدل چون دهان باز شدن در روح هست به معنای طلب و درخواست چیزی غالبا هست. یعنی غالبا وقتی صحبت از خمیازه در شعر بیدل میشه به معنی خوابالودگی نیست، بلکه به معنی درخواست کردن چیزی است. صورت نقش نگین خمیازه نام است و بس. یعنی نقش نگین تقاضای نام داره. و در بسیار جاهای دیگه وقتی ما خمیازه رو میبینیم غالبا به معنی تقاضا و درخواست باید این رو بدانیم. و البته بسیار مواقع بیدل این رو به فرد خمار نسبت میده، میگه این فرد از خماری دهان باز کرده و منتظر هست که این شراب بهش برسه، شرابی که از جنون صبح برخواسته. و میگه که این از کجا این جنون رو پیدا کرد که تمام دنیا منتظرن این صبح طلوع بکنه، خمار این صبح هستن. این صبح از کجا آمده؟ بعد غیر مستقیم میگه بله، این جلوه داره در وجود یک ذات بلین. در همه جا همینه. میگه سوال میکنه این چرا اینطوری شده؟ بعد جوابش اینه که بله، این از یک جایی جلوه داره، همینطوری علکی که نیست. یعنی به نوعی همه اینها تصویرهایی هستن یا جلوه‌هایی هستن از پرتو ذات خداوند، و به همین خاطر این اتفاقات عجیب در این جهان داره میفته. از اتفاق عجیب صحبت میکنه، میگه چرا اینطوری شده؟ بعد غیر مستقیم میگه از کجا این رو گرفته؟ این رنگ از کجا آمده؟ این بو از کجا آمده؟ این جنون از کجا آمده؟ پس تو باید فکر این باشه که یک چیزی هست و پشتا، یعنی در اون بالا. حتی کدورت، حتی کدورت شام، شب، میگه این شب کدورتش از کجا پیدا کرد؟ صبح روشنیش از کجا پیدا کرد؟ آنچنان کدورت این شب پیدا کرده که آینه او زنگار گرفته و هر کار میکنه این زنگش پاک نمیشه، چون زنگار تیره میکرده آینه، رنگش سیاهی داشته. و میگه آینه جهان را شب انگار آینه زنگار گرفته، یکیش پاک نمیشه. و این کدورتش از کجا آمد؟ یعنی جالبه که نه تنها صفا، صفای صبح، روشنی صبح، بلکه حتی کدورت رو هم میگه از این جا آمده. یک جای دیگه هم بیدل داشت، میگفت که روز و شبی در انجمن اعتبار نیست، چشم تو میزند موجه و باز میکند. اگه شب هم میشه چشم تو هست که موجه میزنه، باز شب هم دور از جلوه جمال تو نیست، تو فقط موجه میزنی، خب صبح و شب میشه. یا در جای دیگه میگه که شام اگر گل کرد بیدل، پرده‌دار عیب ما، صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت است. یا در یک جای دیگه هم میگه که حتی نابینایی فرد نابینا به خاطر اینکه انتظار رحمت رو داره، یعنی حتی اون نابینایی رو هم چیزی میبینه در مسیر اون داشته هایی که از اون جمال برین داره، از اون معشوق برین داره. شام این همه سامان کدورت ز کجا یافت، که زنگ نشد پاک کف آینه دارش. کف آینه دار شب از زنگ پاک نمیشه، این کدورتش از کجا پیدا کرد؟ بله، خانم شفیع عزیز پرسیدن که شب در شعر بیدل چه معنایی داره. حقیقت اینه که یک معنای خاصی که بتونیم بگیم نمادی از چیز خاصی باشه در شعر بیدل بنده احساس نمیکنم شب داشته باشه. بیشتر به هر حال در هر جا نگاهی میکنه که این شب چه حالتی داره، در اون موقعیت اون رو بیان میکنه. گاهی ممکنه شب براش اندوهناک باشه، صبح شبهای تار را ماند، تالم زلف یار را ماند، وضع من روزگار را ماند. بعد یک جای دیگه هم در همین غزل میگه که صبح شبهای تار را ماند یا چنین چیزی. شام این همه سامان کدورت ز کجا یافت، صبح که اوتوری بود از کجا شده بود، کدورت شب از کجا شده؟ شام این همه سامان کدورت ز کجا یافت، که زنگ نشد پاک کف آینه دارش. گردون به تمنای چه گل می رود از خیش، میگه که گردون همش در حال گردش هست، میچرخه، گردون در حال گردش هست، منتها این گردش او در واقع گردش رنگ هست، رنگ عوض میکنه و رنگ میبازه گردون. یک جای دیگه هم بیدل داره، میگه که نه انجام دانم و نی سیر گردون، لیک میدانم جهان رنگ است و یک سر گرد گرداننده میگردد. یک گرداننده است و این جهان مثل رنگ داره میچرخه. چقدر قشنگه، چرخیدن جهان رو در واقع چرخیدن رنگ تلقی میکنه. نه بر صحرا نظر دارم نه در گلزار میگردم، بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. مطلع غزل طلایی، این رنگی هستم که به گرد یار دارم میگردم، گردش رنگی که من دارم حصار رحمت است. در غزل رحمت در همه جا ببینیم در خیلی جا گردش ها رو، چرخش ها رو با گردش رنگ ارتباط میده. در اینجا هم میتونه میگه که یک گلی هست که این گردون به تمنای او از خود رفته، از خود بی خود شده و دوچار گردش رنگ شده و این گردشی که داره انجام میده در واقع گردش رنگ است. بله، به گرد یار میگردم، غزل طلایی. گردون به تمنای چه گل میرود از خیش، عمریست که بر گردش رنگ است مدارش. مداری بر روی گردش رنگ گذاشته شده، چه گلی را داره جستجو میکنه، در تمنای چه گلی داره از خود میره که اینطوری اتفاقی افتاده. ای از گردون، یکی یکی پدیده های طبیعت رو اظهار شگفتی میکنه از رفتارش و بعد میگه که چی شده که این پدیده این چون این رفتاری داره. دریا، حالا برسه به سراغ دریا. دریا صاف است، پاک است، مثل آینه است جلوه او، جمال او. و کنار دریا انگار از خانه آینه پیشی گرفته، گرو برده. گرو بردن یعنی پیشی گرفتن، جلو زدن. دریا به حضور چه جمال است مقابل، که از خانه آینه گرو برد کنارش. کدام جمال در برابر این دریا قرار گرفته؟ این دریا چه جمالی رو نگاه میکنه که این کناره او از خانه آینه بیشتر محو حیرت هست؟ چون آینه محو حیرت هست، محو دیدار هست. میگه این دریا انگار آینه ای شده که اون جمال رو ببینه. او چه جمالی است؟ دریا به حضور چه جمال است مقابل، که از خانه آینه گرو برد کنارش. حالا بیم سراغ صحرا. میگه این گرد و غباری که از صحرا بلند میشه و این رقص میکنه در هوا و انسان در اندیشه میره، اندیشه ما از این گرد و غبار پریخانه میشه. چقدر قشنگه پریخانه، خانه‌ای که سرشار از پری است. میگه اندیشه ما از این گرد و غباری که در صحرا بلند میشه، رم غزالان این بیابان پی نگاه که میخرامد. غبار هر ذره می فروشد به حیرت آینه تپیدن، رم غزالان این بیابان پی نگاه که میخرامد. اون نگاه چه کسی است که این صحرا رو سرشار کرده از غبار که از رم آهوان بلند میشه؟ اون وقتی که جانورانی بدوند در دشت و رم بکنن، گرد و غبار بلند میشه. میگه این غبار از کجا شد که اندیشه ما رو پریخانه کرده؟ صحرا به رم ناز چه محمل نظر افکند، یک محملی از این صحرا گذشته رمیده. یک جای دیگه هم داشت، الان بیتش خدا کنه یادم بیایه، که میگفت که اها عصای مشت خاک من نشد جولان آهوی. یک آهوی نیامد که این خاک ما را از زمین بلند کنه و عصای این مشت خاک بشه، یعنی مشت خاک با وسیله رم اون آهو از زمین بلند بشه. عصای مشت خاک من نشد جولان آهوی، که همچون سرمه در چشم دو عالم ناز میکردم. یک آهوی از اینجا بگذره به این گرد و غبار بلند شه و بعد این گرد و غبار بنازه به این حالت. و اینجا هم همینطوره، رم ناز، رم ناز چه محمل، کدام محمل با ناز از اینجا گذشته و گذشتنش هم تو هم با رم کردن بوده، یعنی یک حرکت سریع که بعد ما اندیشه ما از رقص غبار این پریخانه شده. تعبیر مصرع اندیشه پریخانه شد از رقص غبارش اصلا یک مصرع دیوانه کننده ایه. صحرا به رم ناز چه محمل نظر افکند، که اندیشه پریخانه شد از رقص غبارش. حالا میم سراغ چی؟ سراغ کوه. کوهی که آرام هست. کوه ادب داره و خاموش مانده. خاموش ماندن کوه در شعر بیدل بسیار آمده. باز در غزل طلایی چی میگفت؟ تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم. میگه تو حرف بزن تا من دل خالی کنم. تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم من هم، که بر خود همچو کوه از بی صدایی بار میگردم. میگه ما بی صدا ماندم مثل کوه، و تو یک حرفی بزن تا ما انعکاس صدای ما یک صدای بلند بکنه، چون از کوه وقتی فریاد بزنیم صدای ما بر میگرده از کوه. و به همین اعتبار به دل کهر بی صدا میدانه. میگه این انگار کوه خاموش مانده. از چی؟ از ادب. چون ادب در شعر بیدل یعنی در حضور معشوق ماندن، بی صدا بودن و حیران ماندن و صدای خود را ضبط کردن هست. بسیار مواقع در شعر بیدل ادب با خاموشی ارتباط داره. در بزم محبت که ادب آینه دارد، خاموش به هان شعله که خاموش نباشد. میگه در بزم محبت انقدر باید ادب داشته باشی در حضور او معشوق که اونجا اگه کسی خاموش نباشه او باید خاموشش کرد، چون در مقام ادب هست. مقام ادب در مقابل او معشوق مقام خاموشیه، مقام حرف زدن و مقام تقاضا و مقام درخواست و مقام فضولی و پر روی و پر حرفی نیست. میگه که ضبط نفس کرده از کدام ادب در مقابل یک وجود عظیم این کوه و ادب نشسته. کوه از چه ادب ضبط نفس کرد که هر سنگ در دل مژه خوابان چراغان شرارش. بله ادب در دیده حیران ما شوخی نمیداند، برنگ چشم شبنم درد این میناست دیدنها. اگر اشتباه نکنم مصرع دومش همینه، مصرعی که شما دوست عزیز خواندید. البته شوخی نمیداند اگر اشتباه نکنم باید باشه. و رنگ چشم شبنم درد این میناست دیدنها. میگه که حتی سنگهای این دیگه آتش بلند نمیشه ازشون. موجه خواباندن، این چشم خودشون رو بستن، این آتش ها شراره هایی که از سنگ قرار بوده بلند شد. چون سنگ با آتش ارتباط داره، سنگ آتش زنه، وقتی ضربه بخوره بهش آتش آتش بلند میشه. میگه این کوه انقدر در حال ادب فرو رفته و ضبط نفس کرده که دیگه سنگ هایی هم شرار بلند نمی کنن، آتش بلند نمی کنن. سنگ هایی هم از آتش زدن در واقع محروم شدن و پرهیز دارن از فرط ادب. در مقابل کی؟ در مقابل اون وجود. کوه از چه ادب ضبط نفس کرد که هر سنگ در دل مژه خوابان چراغان شرارش. و برق ها ابر، در مورد ابر یک تصویر ارائه میکنه که اصلا این تصویر حیرت انگیزه. اینقدر تصویر زیبا، ابر نمدی میدانه که اون را فشار دادن چلاندن و وقتی که نمد مرطوب یا آبدار را فشار بدی ازش آب میچکنه. باران باریدن ره فشار دادن این نمد تلقی میکنه و بعد میگه از این نمد آب نمیچکه، آینه داره میچکه. این قطرات باران ره آینه های ریزی داره تصور میکنه که دارن میچکن. چقدر این تصویر عینیه، چقدر تصویر زیبایی است. یکی از بهترین تصویرهایی است که در شعر بیدل بنده دیدم. ابر از چه تلاش این همه سامان عرق داشت. میگه تلاش کرده و عرق کرده و این آبی که میچکه ازش عرق او است و انگار مثل نمدی که اون رو فشار دادن و ازش آینه میچکه. ابر از چه تلاش این همه سامان عرق داشت کآینه چکید از نمد خورده فشارش. آینه چکیدن از نمد. یک جای دیگه بیدل داره در غزلی میگه که در گلستانی، در گلستانی که بوی وعده دیدار توست، میکند آینه جای برگ ازش جار گل. میگه از درختان در اینجا آینه گل میکنه به جای برگ. یعنی اینکه درختان وقتی میخوان که جلوه دیدار تو رو مواجه میشن، این درختان از اینا به جایی که برگ برویه آینه میرویه. چقدر تصویر زیبا است. ابر از چه تلاش این همه سامان عرق داشت کآینه چکید از نمد خورده فشارش. و حالا برق، برق سریع عبور میکنه، سایقه خیلی سریع حرکت میکنه، سرعت در برق زیاده. تا نظر باز کرده ای هیچ است اون برق شرار را ماند، یا اون برق و شرار را ماند، نمیدونم کدوم یکی از این آیه. عمر وقتی میخوای ببینی که یه سری گذشت، میگه مثل برق گذشت. الان ما به کار میگیم میگه مثل برق بیا، مثل برق رفت. برق و شرار محمل فرصت نمی کشد عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت. برق و شرار ثبت نمیکنه و ما عمر ما اصلا عمری نبود که بگیم که چقدر چگونه گذشت. برق از چه طرف رخش به مهمیز طلب داد، که از عرصه برون برد لب خنده سوارش. میگه از این میدان بیرون رفت مثل اسبی که عرصه اون جای میدانی هست که اسب مثلا در اون میتازه. رخش همونجا منظور اسب هست دیگه. و مهمیز به مهمیز دادن. مهمیز وسیله بوده که در کفش ها نصب میکردن، در کفش های پوتین های سواری اسب، در پاشنه کفش، و یک آهن نوکتیزی بوده وقت رفتار این رو بر بدن اسب، بر پهلوی اسب فشار میدادن و اسب به این ترتیب سریعتر بره. به نوعی شبیه به کاری که با تازیانه یا با قمچین یا شلاق میکردن. و به همین خاطر مهمیز نشانه تلاش برای سرعت بیافتن بیشتر و حرکت بیشتر تلقی میشه. میگه رخش به مهمیز طلب رفته در اینجا به خاطر طربی که در این میدان هست و آنچنان این سرعت گرفته در طلب اون معشوق، در طلب اون محبوب، در طلب اون جلوه که از میدان بیرون شده، مثل اسبی که یک دفعه میدوامینی از اون میدان اسبدوانی بیرون آمد، کسی جلودارش نبود، از میدان رد بیرون. حالا لب خنده سوار را بنده درست درک نکردم که ما برق را به لبی تشبیه کرده که خنده سوار او هست و بعد می خنده، انگار این خندیدن برق تصور کرده که این هم البته بعید نیست. بله هنوز توسن ناز تو گرم مهمیز است، غبار چی صبحی گذشت از این گلشن، فکر کنم مصرع اولش هم چیزی باشه، غبار ناز تو صبحی گذشت از این گلشن، البته اون مصرع دیگرش چیز دیگه، هنوز سلسله موج گل جنون خیز است. بعد هنوز توسن ناز تو گرم مهمیز است، باز یک غزل یک مصرع دیگری است، مصرع اولش. به هر حال برق از چه طرف رخش به مهمیز طلب داد، که از عرصه برون برد لب خنده سوارش. و گلشن، گلشنی که سرشار است از گل، و این گلها دلهای افکار یا دلهای چاک شده و دلهای خونین آدم ها می دانه. میگه این گلشن سرشار شده از دلهای افکار، دلهای زخمی. دلهای زخمی چه کسانی؟ دلهای کسانی که به یاد اون معشوق زخمی شدن، دلشون چاک چاک شده و غصه اون رو داره. و این گلشن میگه شکفتنش سرشار است از این گلها. گلشن ز چه عیش این قدر اندوخت شکفتن، کفتاد سر و کار به دلهای فگارش. این شکفتن گلشن از کجا آمد؟ حالا بلبل، بلبل از چه سازی این طرب خودش رو یاد گرفت و انجمن آرای طرب شد که یک منقار او مثل نی صدا میده و قابل ستایش شده این منقار. بلبل ز چه ساز انجمن آرای طرب بود، که از یک نی منقار ستودند هزارش. یک منقار او مثل یک نی صدا میده که قابل ستایش میشه به وسیله هزاران آدم. البته در این حال بعید نیست که در اینجا هزار به معنی مرغ هزار دستان یا نام دیگر بلبل هم باشه. هزار مرغ در این عرصه زار میخوانند، علی معلم میگه از این هزار یکی را هزار میخوانند. هزار به معنی پرنده آوازخانی که احتمالاً همین بلبل بوده هم بوده. البته من اطلاع دقیق ندارم در این مورد که دقیقاً هزار چه پرنده‌ای میشه هزار دستان، منتها در اینجا به هر حال بی ارتباط با این بلبل نمیتونه باشه. بلبل ز چه ساز انجمن آرای طرب بود، که از یک نی منقار ستودند هزارش. طاووس، حالا به سراغ طاووس دیگه، آمده به سراغ بلبل و طاووس و اینا. طاووس این رنگینی را از کجا پیدا کرد؟ از کدام گلزار آمد پرفشان؟ در کدام گلزار پرفشان که این همه نقش و نگار در بدن او ایجاد شده و این آرزوی نقش و نگار او را از بهشت بیرون راند یا از بهشت بیرون کرد؟ به یک معنی میتونیم بگیم از بهشت آمده این طاووس، مرغ بهشتی است. یا شاید هم بگیم که این آرزو طاووس را از بهشت بیرون آورده. بله ممنون جناب آقای مجاب. اتفاقا بیدل یک جای دیگه هم داره که نیه به من قار تشبیه میکنه، میگه که نیه بی برگ من هنگامه چندین نوا دارد، زبی بال و پری سر تا قدم منقار میگردم. که اینجا هم با نیر و منقار به نوعی ارتباط داده. بله خیلی ممنون خانم بیواره، فرمودن که هزار دستان همان بلبل است. خب طاووس، طاووس در کدام، طاووس در کدام گلشن پرفشاند که این چنین نقش و نگاری در این هست که انگار رنگ بهشت به او داده یا او را از بهشت کشیده بیرون یا از بهشت آمده؟ طاووس به پرواز چه گلزار پرفشاند که از خلد کشید آرزوی نقش و نگارش. یک نکته ای را اینجا عرض بکنم که بعید نیست که در اینجا اشاره‌ای به این که طاووس وسیله‌ای شد که انسان از بهشت بیرون بیایه هم داشته باشه، چون ارتباط بیرون آمدن انسان با طاووس و مار در گویا در داستان حضرت آدم و بهشت بوده. یک ارتباط اینطوری داره، بنده ارتباط دقیقش رو نمیدونم، ولی این چنین ارتباطی بین طاووس و بهشت و از بهشت بیرون آمدن انسان به خاطرم میایه. حالا اگه دوستان اطلاع بیشتری دارن میتونن این رو بیان بکنن که خلد به معنی بهشت بعید نیست ارتباطی با این داستان هم داشته باشه. طاووس و مار فکر کنم در یکی از قصیده های سنایی یا جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی طاووس و مار همراه شدن در ارتباط با آمدن انسان از بهشت بیرون، منتها الان بیتش به خاطرم نمیاد. شبنم حالا میگه که شبنم حیرت چه دیداری رو داره، چون شبنم را بیدل چشمی میبینه که محو دیدار هست. چون شبنم سر به مهر عشق میبالد نگاه آنجا، ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. چو شبنم سر به مهر عشق میبارد نگاه آنجا، میگه نگاه ما مثل نگاه شبنم سرشار است از عشق. در اون مقام برنگ چشم شبنم درد این میناست دیدنها، نگه در دیده حیران ما شوخی نمیداند. همون بیتی که بیشتر هم اشاره شد، برنگ چشم شبنم درد این میناست دیدنها. چشم شبنم رو، یعنی شبنم رو چشمی تصور میکنه که در حال دیدن جلوه صبح است و به همین خاطر یک چشم حیران تلقی میکنه شبنم صبحگاهی رو و میگه که شبنم این حیرت رو از کجا پیدا کرد؟ چون حیرت به معنی محو دیدار بودن است دیگه. شبنم به چه حیرت قدم افشورد که چون عشق یک آب لگردید به هر گام دوچارش. حیرت مقامی است که فرد نمیتونه حرکت بکنه، از حرکت باز میمانه و محو دیدار میمانه. محو مبهوت ماندن در حیرت طبیعتا سکون و بی حرکتی را تداعی میکنه. جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن که میترسم تحیر گردش از ایام بردارد. این ایام وقتی مات و مبهوت و متحیر تو میمانه شاید از گردش بمانه، تو قف بکنه. بنابراین حیرت با از حرکت بازماندن ارتباط داره. و آبله پا هم همچنین، آبله پا مزاحم حرکت هست و به همین دلیل وقتی صحبت از آبله هست به نوعی سکون و بی حرکتی رو تداعی میکنه. در اینجا هم میگه که این خودش انگار آبله پای خودش شده، این شبنم. شبنم به چه حیرت قدم افشرد که چون اشک یک آبله گردید به هر گام دوچارش. موج گوهر آشوب چه طوفان خبرش کرد که از ربط سر و زانوی عجز است حصارش. موج گوهر موجی هست که بر روی مروارید خطهایی که روش میفته اون رو موج گوهر میدانن و موجی آرام و بدون حرکت و حصار گرفته در داخل صدف تلقی میشه. یعنی موجی هست که انگار در داخل صدف جمع شده و از حرکت باز مانده و انگار پناه گرفته در اونجا و حرکت هم نداره. برخلاف موج روی دریا میگه که این چه طوفانی بر روی دریا رخ داده که گوهر موج خودش رو داخل حصار برده و داخل صدف قایم شده انگار و نمیخواد که اون طوفان او رو به حرکت واداره، چون موج گوهر همیشه دوست داره که آرام باشه برخلاف موج دریا. باد وقتی میزنه طوفان میزنه روی دریا طوفانی میشه، ولی اون گوهر در اون دل دریا آرام هست. میگه یک طوفانی وزیده که این گوهر به خاطر این که درگیر این آشوب این طوفان نشه آمده و سر خودش بر زانوی عجز گذاشته و در حصار قایم شده. موج گوهر آشوب چه طوفان خبرش کرد که از ربط سر و زانوی عجز است حصارش. و آینه، آینه با خوب و زشت کار ندارد. برای آینه مهم نیست که جلوه خوب مقابلش بیا جلوه زشت، هر دو رو درست باستاب میده و این رو به دل نشانه وسعت مشرب میدانه. وسعت مشرب یعنی همون که انسان با افراد مختلف با نظرگاه های مختلف با دیدگاه های مختلف بتونه کنار بیه و برخلاف مذهب که و واقع افراد را تکه تکه و پاره پاره تلقی میکنه و جدا میکنه. مذهب در اینجا به معنی مذهب فقهی یا اون مذاهب کلامی هست، نه به مفهوم کلی دین. مذهب در قدیم غالبا به این فرقه ها گفته میشده. جنگ افتاد و دو مذهب همه را عذر بنه. این افتاد و دو فرقه و به همین دلیل شاعران ما با مذهب بسیاری مواقع درگیر هستند، به معنی همین که فرق فرقه ها، به معنی فرقه های مذهبی. زتنگی های مذهب این قدر گل کرد مشرب ها. مشرب های گوناگون به خاطر این ایجاد میشه که میبینن در فضای فرقه های مذهبی فضا تنگ است و بعد میخوان که وسعت مشرب داشته باشن آدم ها و از این حالت بیرون میان. امارت غیر چین دامن صحرا نمیباشد، زتنگی های مذهب این قدر گل کرد مشرب ها. مذهب تنگی کرد، افراد دنبال مشرب رفتن و مشرب مشرب های عرفانی هست. غالبا در مورد عرفا مشرب مطرح میشه و در مورد فقها و متکلمین مذهب، و شاعران در بسیاری مواقع بر مشرب بیشتر تکیه میکنند. چو صحرا مشرب ما ننگ وحشت بر نمیدارد، نگه دارد خدا از تنگی چین دامن ما. بله دوستمون، مصرعی که دقیقاً مراد ما رو میرسونه را از فیاض لایجی گفتن: الهی فیض مشرب ده که دلگیرم ز مذهب ها. بسیار دقیق است. این دقیقا همون چیزی است که بیدل و شاعران دیگر هم به این اشاره میکنن. حالا میگه آینه مشرب داره، ساغر زده از یک مشرب وسیع. مشرب در این حال به معنی محل شرب هم هست، از کلمه شرب میه، در حالی که مذهب از ذهبه میه به معنی راه رفتن. مذهب یعنی مسیر راه رفتن، ولی مشرب محل شرب، محل نوشیدن. اتفاقا جالبه که این معنیش هم به نوعی با آب و نوشیدن آب و اینا سر و کار داره. میگه از یک مشرب ساغر زده که به همین خاطر هرچی که جلوش میه نه فخر میکنه نه آر، یعنی خوب و بد جلو میه برش مهم نیست و مطرح نیست. همون که گفتم آینه با خوب و زشت کار ندارد. مثل اولش یادم نمیه در اون غزلی که میگه که یک بیت دیگه هم هست، میگه که حاصل هر چهار فصل سر بهار است، نشه چی خمار ندارد. آیینه ز تکلیف چه مشرب زده ساغر، که از هر چه رسد پیش نه فخر است نه آرش، نه فخر است و نه آرش. یک بیت دیگه هم داره، میگه که انصاف و درد کفر و دین، محو است در دایره یقین. بیرنگ صحبا شیشه ای دارن مستان در بغل. میگه اینا مستان شیشه ای دارن که هیچ رنگی نمیپذیره. یا در جای دیگه میگه که غباری نیست از پست و بلند موج، دریا را حقیقت بی نیاز از اختلاف کفر و دین باشد. بله خیلی ممنون خانم بیواره. صافی دل چیست از تمیز گذشتن، صافی دل چیست از تمیز گذشتن. آینه با خوب و زشت کار ندارد. تمیز یعنی تفاوت قائل شدن، برای آینه تفاوت قائل نمیشه با چیزی. آینه ز تکلیف چه مشرب زده ساغر، که از هر چه رسد پیش نه فخر است و نه آرش. دل رمز چه سحر است که در دیده تحقیق، حسن است و نیفتاد به هیچ آینه کارش. مصرع دوم این رو بنده خوب درک نکردم که منظور چی است. یعنی چی میخوای بگه؟ میگه که دل دوچار کدام سحر شده که به هیچ آینه نگاه نمیکنه یا به هیچ آینه توجه نمیکنه و فقط دنبال حقیقت هست. دل رمز چه سحر است؟ چه کسی مسحور کرده دل ما را که این دل ما به آینه های دیگر نگاه نمی کنه؟ این چنین چیزی به نظر می رسه، یعنی مسحور او هستیم و به این آینه ها توجه نمی کنیم، به آینه های جلوه های بیرونی دنیا. این چنین چیزی شاید منظور هست. دل رمز چه سحر است که در دیده تحقیق، حسن است و نیفتاد به هیچ آینه کارش. و در مورد عمر میگه این رفتار سریع عمر هم معلوم میشه از یک جایی آمده، یک حرکتی یک شتابی هست که این عمر ما را این چنین شتابناک ساخته. پیشتر اشاره کردم که در شعر بیدل بارها اشاره شده به این که عمر خیلی سریع میگذره، برق و شرار محمل فرصت نمی کشد، عمری نداشتم که بگویم چه سان گذشت. یا تا نظر باز کرده ای هیچ است، عمر برق و شرار را ماند، یا عمر برق شرار را ماند، دقیقا نمیدونم کدوم یکی است. و موارد دیگه ای هم از این قبیل هست. بعد میگه که این عمرم از یک جایی انگار این شتاب خودش رو گرفته، یعنی هر چیزی در این جهان میبینه میگه این از کجا شد، این از کجا شد. و بعد در بیت آخر رندانه طبع شعری خودش را میگه، میگه اینا از کجا شد، یعنی این مضامین زیبا از کجا شد. عمر است چه شتاب این همه آشفتگی انگیخت، کاتش به نفس در زد و نگرفت شمارش. میگه با نفس ما، به نفس ما این عمر آتش زده، یعنی این نفس ما انگار آتش گرفته. چی میگه بیدل در یک بیت دیگه هم داره که اتفاقا نزدیک به همین معنی؟ میگه نیست بیدل بیقراری های آهم بی سبب، که از دل گرمم نفس را در ته پا آتش است. میگه انگار نفس در کف پاش آتشه، یعنی روی زمین داغ داره راه میره، انگار روی آتش راه میره، به همین خاطر سری میپره به هوا. این نفسی که میگه تند و تند میره و میایه به خاطر این که میره سراغ دل ما، اونجا آتشه، پس دوباره فرار میکنه. مثل که یک جای داغ باشه پامونو میگذره فوری فرار بلند میشیم از اونجا. شما فرض کنیم یک زمین داغیه، با سرعت پامونو میگذاریم بدو بدو از اونجا عبور میکنیم، به هوا میپریم در حالی که پامونو میگذاریم. نیست بیدل بیقراری های آهم بی سبب، که از دل گرمم نفس را در ته پا آتش است. این آتش گرفتن نفس در اینجا هم بیان شده. بله عشق یک لحظه به مژگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. یک غزل زیبایی از بیدل. غنچه اینجا سر بی دستار است، اگر اشتباه نکنم این مصرع هم از اونیه. عمر از چه شتاب این همه آشفتگی انگیخت، کاتش به نفس در زد و نگرفت شمارش. حتی شمار نفس را نمیگیره عمر ما، یعنی بیشمار این نفس ها میره و میایه. یک جای دیگه هم داره میگه تو گر عیار عمل نگیری، نفس چه داند شمار خود را. میگه تو باید مراقب خودت باشی، وگرنه نفس شمار نمیکنه، شمار خودش رو نمیدانه، مرتب میره و میایه. این بیشمار این نفس لحظات زندگی ما رو میبلعه. کاتش به نفس در زد و نگرفت شمارش. و بیت آخر میگه که این بیدل این همه معانی و آگاهی و کمال رو از کجا یاد گرفت؟ یعنی به نوعی یک مفاخره هم داره، یک مفاخره رندانه. این همه گفت که کوه از کجا این رو گرفت، گردون از کجا، ابر از کجا، بلبل از کجا، آینه از کجا، شبنم از کجا، موج گوهر از کجا. بعد میگه بیدل از کجا این همه کمال و آگاهی رو یاد گرفت؟ پس معلوم میشه یک کسی هست که اینها رو به او تلقین کرده. یعنی این همه چیزهای خوبی هم که من الان گفتم همین هم باز از همون جا هست، از همون جایی هست که صبح آمده، شب آمده، گردون آمده، دریا آمده. دریا در مقابل اون جمال مقابل شده، صحرا در رم ناز او گرد و غبار به هوا کرده و ابر از تلاش او داره عرق میکنه. بیدلم از برکت او داره اینطور شعرهای خوب میده. بیدل بیدل ز چه مکتب سبق آگهی اندوخت، کینها به شق خامه گرفته است قرارش. شق خامه، خامه قلم بوده و نوک قلم ها معمولا چاک می دادن اینها رو برای که موقع نوشتن راحت تر باشه. این قلم های خودنویس هم چاکی داره و قلم هایی که قدیم ها می نوشتن که نوکش فلزی بوده و در اونها یک نوع قلم داشتیم ما قدیما، چیزی بود بین قلم نی و قلم خودنویس، به این می گفتیم نوکاهنی یا نوکانی. که در مدرسه سالهای اول معمولا که دیگه هنوز خودنویس به دست بچه نمیدن، میخواید خط تحریری بنویسه، به جای قلم نی از قلم نوکاهنی استفاده میکردیم. یک نوک مثل نوک خودنویس بود، منتها دیگه مخزنی برای اینکه جوهر برسونه نداشت. اون رو داخل دوات میزدیم، داخل مرکب با اون مینویشتیم، مثل قلم نی که میزنن داخل دوات. و این قلم هم یک شکافی در وسطش داشت. غالبا قلم هایی که نوک فلزی داره یا حتی قلم نی گاهی این شکاف، بعد اون قلم نی هم همین شکاف میدن بهش. بله. و این رو میگفتن شق خامه. شق یعنی همون شکافی که در وسطش ایجاد میشه. و میگه که این مفاهیم در شق خامه ما قرار گرفته و به وسیله از اون شق خامه جاری میشه بر کاغذ. بله، دوستمون فرمودن که بهترین بیت این غزل از نظر شما همون ابر، اصلا تصویر ابر برام دیوانه کننده. ابر از چه تلاش این همه سامان عرق ریخت، کایینه چکید از نمد خرد فشارش. من هر لحظه که این بیت رو میخوانم تصور میکنم که در آسمان کسی یک نمدی رو داره فشار میده و داره ازش آینه میچکه. بله بله، خانم بیواره اشاره کردن که برای ماندگاری جوهر بوده، درسته. برای که جوهر لای اون شق خامه قرار میگیره و وقتی قلم رو فشار میدیم اون نوک قلم باز میشه، کم کم جوهر از اونجا میاد بیرون و بر قلم جاری میشه. وگرنه یک لحظه همون جوهر میچکه روی کاغذ و بعد کمی دیگه حرکت میدیم جوهر نداره. بله دقیقا درسته. بیدل ز چه مکتب سبق، سبق به معنی درس هست. بیدل در جاهای دیگه هم این سبق را آورده. من بیدل سبق مدرسه نسیانم، هر چه کردید فراموش مرا یاد کنید. یعنی من درس این مدرسه فراموشی هستم. سبق در افغانستان هم به معنی درس به کار می رفت. ما اصلا وقتی بچه بودیم در افغانستان بیشتر در مکاتب و اینا سبق به کار می رفت به جای درس. نه سبقا خودم سبقات خوندی بریم سبق بخونیم. و فکر می کنم که سبق معنی لغویش پاره ای از درس هست که در هر روز قرار ارائه بشه. یعنی یک فصل، یک بخش از درس که یک روز قرار ارائه بشه و اون کودک یا دانش آموز باید اون رو بخونه، همین رو میگفتن یک سبق. و به همین خاطر غالبا با مکتب همراه است یا با مدرسه. بیدل ز چه مکتب سبق آگهی اندوخت، کینها به شق خامه گرفته است قرارش. که اینجا مکتب و سبق و خامه هم با هم مراد نظیر دارند. جالبه، گفتیم از چه دانش سبقت کنیم بر خلق. سبقت به معنی جلو پیشی گرفتن هست، در این حال با سبق هم ارتباط پنهانی داره. بیتی که جناب خراسانی ادیب نوشتن. خب دوستان خسته نباشید، ممنون که حوصله کردین بیش از یک ساعت. بعضی از دوستان از اول تا به آخر همراه ما بودن، بعضی دوستان در دقایقی پیوستن و ممنون همه هستیم و انشاءالله یک شنبه بعد دوستان رو ببینیم. خداحافظ همه دوستان.